بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صاحب عنایت الاصول، این نظر مرحوم آخوند و این دو صورتی که مرحوم آخوند در عبارت کفایه دارن رو به یک نحو دیگری معنا کرده. عرض کردم اون چه که برداشت مشهور شارحین کفایه هست این است که مرحوم آخوند میخوان بفرمان امور اعتقادیه یک قسمش اموری است که اون چه که برای شارع مهم است عقد القلب و التزام قلبیه، ولو درش یقین نباشه، من دون حصول الیقین. اما قسم دوم امور اعتقادیه ای داریم که اون چه که برای شارع مهمه حصول العلم و الیقین هست، اما عقد القلب و التزام درش نیست. خب این ظاهر عبارت کفایه هم همینه. عرض کردم که عقد القلب یک همون تعبیری که از کلام مرحوم اصفهانی داشتیم، عقد القلب یک امر وجودیه و از افعال قلبه. مثل این که حالا گاهی خواهد بگید که بین دانستن و باور کردن چه فرقیه، بین پذیرفتن و دانستن. اون مثالی که حالا دیروزم زدی، حالا اجازه بدیم اگر بیشتر تمام دیگران بگیم روشن میشه قاعدتا، تکرار نکنیم دیگه.
اون چیزی که توی یقین واسه من ایجاد میشه مثلا تقریبا شبیه همون عبدالقدر
نه شما دارید. ببینید شما عرض میشود که خب عرض کردیم یهود یقین داشتن به این اون خصوصیتی که در عهدین بشارت داده در این فرد موجوده. به نبوت پیامبر ما علما یهود یقین داشتن اما عقد القلب نداشتن. خیلی خوبه، نه عقد القلب نداشتن دیگه، یعنی التزام پیدا نکردن، فقط به اندازه دانستن بود. عرض کردم مثل این که شما گاهی خواهد بگید که آقا میدونم اما باورم نیست. حالا مثل قضیه، شاید بتونیم اینطور بگیم، شاید بگیم مثل قضیه خود حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام که اولا تؤمن قال بلا ولیکن لتطمئن قلبی. این اولا تؤمن یعنی آیا تو یقین نداری؟ حضرت عرض کرد چرا؟ ولی برای اطمینان، اطمینان همون عقد القلبه، همون التزام نفسه. مرحوم صاحب عنایت الاصول ایشون کلام آخوند رو اینطور معنا نمی کنه. ایشون می فرماید که امور اعتقادی دو گونه است. یک نوع اموری است که درش تحصیل علم و یقین واجبه و قسم دوم اموری است که درش تحصیل علم و یقین واجب نیست. اون وقت اونی که تحصیل علم و یقین واجبه بعد از آنی که علم و یقین حاصل شد، عقل و شرع ملزم می کند به این که علاوه بر علم و یقین باید عقد القلب هم داشته باشه. انقیاد و تسلیم هم باید داشته باشیم. این یک نوع این فرمد اموری که باید مکلف برود علم و یقین را حاصل کنه و ثم بعد حصول العلم و یقین نسبت به اون متعلق علم و یقین انقیاد حاصل کنه، تسلیم باشه، بپذیره. می فرماید خود توحید و نبوت و امامت و اصل معاد از این قسمه. اما قسم دوم اموری هست که درش تحصیل علم و یقین ابتداعا واجب نیست، لکن اذا حصل العلم و یقین، وقتی علم و یقین حاصل شد اون وقت باید التزام قلبی پیدا بکنه، اون وقت باید قلبن ملتزم بشود و تسلیم بشه. می‌فرماید این تفاصیل برزخ، خصوصیات عالم قبر، اینا از همین قسم دومه. میخوام برای عبارت مرحوم آخون این تفسیر رو صاحب عنایه داره که در نتیجه کلام ایشون این میشود که مسئله عقد القلب، مسئله تسلیم، این بدون علم و یقین معنا نداره. باید انسان نسبت به یک چیزی علم و یقین پیدا بکند، بعد که علم و یقین پیدا کرد تسلیم نسبت به او پیدا بکنه. طبق اون تفسیر مشهور میگفتیم آقا ممکن است که انسان علم و یقین به چیزی پیدا نکنه اما ملتزم باشه، تسلیم باشه، عقد القلب نسبت به او پیدا بکنه. اما طبق این بیان ایشون تا علم و یقین حاصل نشه عقد القلب امکان نداره. منتها میفرمان امور اعتقادی دو جوره، یک جور تحصیل علم و یقین درش لازمه، عقلا مکلف باید بره دنبال این که علم پیدا بکنه و این مرحلهش مرحله عقلیه، و بعد از این هم عقل هم شعر میگه باید عقد القلب داشته باشی، التزام داشته باشی، تسلیم داشته باشی. شما ببینید الان فرض کنید که خیلی ها هستن میگن ما میدونیم چنین حکمی در شریعت وجود داره، میدونیم، اما میگن چرا وجود داره؟ زنها احکام رو میدونن در شریعت وجود داره، میدونن که خدا حق طلاق رو برای مرد ابتداعا قرار داده، اینو میدونن، اما التزام و تسلیم و عقد القلب نسبت به این ندارن. میگن آخه این چه حکمی که خدا داده، عقد القلب ندارن نسبت به این. یا فرض کنید در باب حدود جزائیات مثلا میگیم آقا رجم، ارتداد، میدونیم حکمش اعدام و قتله، اما بعضی از افراد میگن خب حالا میدونیم چه حکمی رو خدا فرموده اما چرا فرموده، نباید میفرمود. اینایی که میگن چرا نباید میفرمود، این معناش این است که اینها عقد القلب نسبت به این احکام نداره. خب میگه اما یقین درش در برای شعار مهم نیست، اصول علم و یقین، ولی بله طبق این که همه جا باید یقین باشه و دیگه هیچ کجا نباید استثاب جریان پیدا کنه. درست، حالا خواستم ارز کنم این برداشت هم صاحب کتاب عنایت الاصول و این تفسیر رو نسبت به کلام آخوند داره. حالا علایم ببینید ندیه، حالا این اشکال، این اشکال روی این تفسیر اشکال وارد میشه دیگه. بله نمو که نمیشه قبل حصول علم که اصلا عقد القلبی هم وجود نداره طبق این تفسیر، هیچی نیست قبل حصول علم، هیچی نیست که خود استثاب بکنه. حالا بذارید دلیل استثاب بر دلیل آخون برسیم. ما یه دوباره تفسیر رو عرض بکنم؟ بله. ببینید طبق بیان عنایت الاصول ایشون میگوید که امور اعتقادیه دو جوره، یک نوع اونی که درش تحصیل علم و یقین لازمه عقلن، ثم بعد از این هم عقل و هم شرع میگه التزام لازمه، عقد القلب لازمه. وقت این همون قسم دوم در کلام مرحوم آخونده، این که الان عنایه به عنوان قسم اول میگه در عبارت آخوند قسم دومه. عرض کردیم ببینید تو عبارت آخوند در کفایه آخون اینطور این فرمد امور شرعیه اعتقادیه اونی که کان المهم و فیها عقد القلب، اینو قسم اول آورده، کان المهم و فیها حصول الیقین اسم دوم آورده. خب حالا اینی که داره عنایه میگه اول همون قسم دوم میگه، میگه اونی که میگه حصول الیقین لازمه نمیخواد نفی بکند عقد القلب را، میگه اول باید یقین حاصل بشه بعد باید عقد القلب بیاد. مثالش هم در همین توحید و نبوت و امامته. اما اونی که درش علم و یقین، تحصیل علم و یقین لازم نیست، به چه بیانیه؟ به این بیانه که همین قسم اول کلام آخون میشه لو حصل العلم و الیقین، یا اگر شما نسبت به برزخ، نسبت به معاد جسمانی، نسبت به رجعت لازم نیست حالا شما برید دنبالش علم و یقینم پیدا بکنید، اما اگر علم و یقین پیدا شد التزام لازمه، باید ملتزم به او بشید. خب عرض میکنم که حالا اینجا قبل از این که بحث رو دنبال بکنیم یه چند تا روایتی هم که حالا بعضی از آقایونم دیروز اشاره داشتن اینا رو هم بگیم، ببینیم تو روایات راجع به اعتقاد و ایمان چی ذکر شده و چی آمده. همین تعبیر به عقد القلب این تو روایات هم ذکر شده و آمده، این طور نیست که حالا مرحوم آخوندم یک اصطلاحی باشه که خودش به میدان آورده باشه. این هم یک اشاره بکنیم بعد بحث رو دنبال بکنیم. ببینید در کافی شریف ذل دوم صفحه 27، حالا این چاپایی که ما داریم، این چاپایی جدید ذل سومه، یه بابی داریم، باب و انمل ایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان. اون وقت روایاتی داره، حالا من همه روایات رو که نمیخونم، مثلا در حدیث اول داره ول ایمانو، داره فرق بین ایمان و اسلام رو میگه، ول ایمانو الهدا و ما یثبت فی القلوب، اونی که در قلوب ثابته. باز در حدیث سوم میگه ال ایمان ما وقر فی القلوب یا وقر فی القلوب، یعنی ما سکن فی القلوب. ایمان یک امری است که در قلوب ساکنه، ثابته، موجوده. در حدیث پنجم امام باقر علیه السلام از عمران ابن عیان از امام باقر نقل میکنه حضرت فرمود الایمان مستقر فی القلب. ببینید ثبت و غره استقر اینا داره، اونی که خیلی سریع داره عبارت مرحوم آخوندو در باب 16 هم حدیث 1 می فرماید الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب. عقد فی القلب یعنی یک التزامی باید در قلب باشه، یک تسلیمی باید در قلب باشه.
پیوند
رو شما بله شما از عقد فقط پیوند رو فهمیدید. بله دیگه همینطور دیگه، عقد و اخوت، عقد ایمان، همین. وقت این روایت یکم در باب 16 هم یه دنباله ای داره که واقعا خواب رو از چشم آدم میبره و منم مناسب دیدم که این رو بگم اینجا. و اول که میفرماید ایمان و اقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان، بعد میفرماید فل ایمان بعضه من بعض و هو دار و کذالک الاسلام دار و الکفر دار فقد یکون العبد مسلما قبل ان یکون مؤمنا ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما فالاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان. حالا اسلام رو به یک داری تشبیه میکنه، ایمان دار در این داره، لذا اسلام بدون ایمان معنا داره اما ایمان بدون اسلام معنا نداره. اما اونی که میخوام روش تکیه کنم این قسمته، فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي، اگر عبد خدا و بنده خدا یک کبیره را انجام بده، او صغیرتن من صغائر المعاصی، این که عرض کردم واقعا خواب رو از چشم انسان میبره این هم اضافه شه. برای ما روشن بود کبیره درسته، اصلا قبلا من شنیده بودم اما صغیره رو من ندیده بودم. انسان اگر یک کبیره ای از کبائر رو انجام بده میفرماید کانند خارج من الایمان، اگر انسان کبیره ای از کبائر رو انجام بده یا صغیره ای از صغائر، هر دو این اثر رو داره که از ایمان خارج میشه. بحث عذاب و فرق بین گناه کبیره و صغیره و خروج از عدالت و اینا یه بحثیه، میگه ما ممکنه که انسان با کبیره از عدالت خارج میشه اما با صغیره از عدالت خارج نمیشه. با کبیره استحقاق عذاب پیدا میکنه، با صغیره استحقاق عذاب پیدا نمیکنه. اما این دوتا در این مشترکه که هر دوش عقد القلب از بین میبره، هم کبیره هم صغیره موجب خروج انسان از ایمان. این خیلی زنگ خطر بزرگیه برای ماها. ماها صغیره رو خیلی حقیر میشموریم، میگیم حالا یه نگاه صغیره، حالا گاهی خودم همین روزا تو بعضی از جراید و اینها بعضی ها میگن آقا مثلا نگاه به نامرد و صغیره است، کبیره که نیست. مثل اینکه وقتی صغیره شد یعنی اصلا از گناه خارج میشه، یا مثلا فلان عمل گناهان صغیره است، اشکالی نداره. روایت میگه که اذا اتل عبد کبیرتن من کبائر المعاصی او صغیرتن من صغائر المعاصی التي نهى الله عز وجل عنها کان خارجا من الایمان، ساقطن انه اسم الایمان، از جلوه مؤمنین خارج میشه، اصلا اسم مؤمن از او برداشته میشه. و ثابتن علیه اسم الاسلام، یه اسلامی که حالا خونش محفوظ باشه، اگه مرد در قبرستان مسلمان ها دفنش بکنه همین اندازه ثابته. فانتاب و استغفر عاد الی دار الایمان و لا یخرجه الی الکفر الا الجهود والاستحلال. باز این دنبالش هم خیلی جالبه، میفرماید این آدم رو از دار الایمان به دار الکفر وارد نمی کنه مگر انکار، انکار و استحلال، به ان یقول للحلال هازا حرام، حلال رو بکنه حرام، حرام رو بکنه حلال، وللحرام هازا حلال. اگر یه انسانی بدون اجتهاد، بدون استنباط، بدون استدلال چیزی که حلاله بگه حرامه، چیزی که حرامه بگه حلاله، این فکر میکنه که حالا در ظاهر یک کلمه گفت اما همین موجب خروج از دارالایمان او میشه و موجب دخول در دارالکفر میشه. این خب من همین عرض کردم آب رو از چشم آدم میبره، بله خب حالا باید دائما استغفار کنیم دیگه آدم، ولی دائما انسان باید استغفار کنیم. خیلی عرض کردم اونی که برای خود من تا این کبیرتا من کبائر رو شنیده بودم، خود من ندیده بودم صغیرتا من صغار المعاصی، ندیده بودم واقعا. وقتی دیدم روایت آدم واقعا بدنش میلرزه، همینست که میفرمایید دیگه، ما ها متاسفانه همش مبتلا به صغیره هستیم، حالا هر نحوی بسیار مشکله، باید مراقب باشم. عرض کردم مثلا خواستم روایت دنبالشم بکنم برای همین که این شاید از خیلی از درسام مهمتر هم باشه. خب حالا پس به تو این روایات هم من گشتم روایتی که پیدا بکنیم که ایمان رو فقط به همون علم یا یقین معنا بکنه اصلا نداریم. ایمان همون عقد القلبه، منتها همه حرفا اینه، این عقد القلب بدون علم و یقین میشه حاصل بشه یا نه؟ خب سه تا مبنا و سه تا نظریه ما دیروز برای شما بیان کردیم. یک نظریه مرحوم اصفهانیه که این دوتا متلازمه اینن. اصفهانی فرماد هر جا علم و یقین باشه عقد القلب هست، هر جا عقد القلب باشه علم و یقین هم هست، اینها قابل انفکاک از دیگر نیستن، که خوندیم عبارت مرحوم اصفهانی رو. قول دوم این بود تفصیل داده بشه که علم و یقین بدون عقد القلب ممکنه، علم و یقین حاصل بشه اما عقد القلب حاصل نشه، اما عقد القلب بدون علم و یقین حاصل نمیشه. امکان نداره یک جای بگیم آقا عقد القلب هست اما نمیدونم متعلقش چیه، علم متعلق نباشه. عقد القلب بدون حصول علم و یقین محال. اینم نظر دوم. و نظر سوم اینست که از هر دو طرف امکان انفکاکه، علم و یقین باشه عقد القلب نباشه، عقد القلب باشه علم و یقین نباشه. ظاهر عبارت مرحوم آخون همین صورت سومه، یعنی اگر ما بخوایم عبارت آخون رو به ظاهرش تفسیر بکنیم، ظاهر عبارت آخون همینه که ما یک صورت و یک امور اعتقادیه داریم درش عقد القلب معتبره اما علم و یقین معتبر نیست، یک سری داریم علم و یقین معتبره عقد القلب معتبر نیست. چی بفرمایید؟ چی؟
یعنی باشه اصلا
اونم هست، اون دوبامی شد دیگه. ها عکس دوبامی فرمه نه نمیشه، نه میفرمایید که بگیم آقا یقین باشه. یعنی هر جا یقین باشه اول عقل و قلب هست. ببینید حالا اونطوری که از مثلا بعضی ها خواستن بگن که مرحوم شیخ با اون نظر دوم داره حرکت میکنه که به این که عقل و قلب بدون علم و یقین نمیشه، این بر مشکله که ما بیایم بگیم که آقا عکس این باشه، که آقا عقل و هر جا علم و یقین باشه عقل و قلب هست، اما ممکنه عقل و قلب باشه علم و یقین نباشه. این خیلی مشکله. این تفسیر در اون طرف یه مقداری براش مجال وجود داره. اون یقین غیر از اینه. نه اون یقین غیر از اینه. اون لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اون یقین دیگه حالا عرض می شود که خود دیدن اون واقع، رؤیت واقع است، نه اون علم حصولی در نفسه. این یقینی که الان ما داره میگیم یعنی علم در مقابل ظن و گمان، که همون حضور اون صورت در نفس انسانه، نه دیدن اون واقع رو. آره بله مثالش همون. آره یقین نیست.
اون
دردم
ممکن هست،
یعنی
یقین باشه
عبدالغرب
نباشه.
خب عبارت آقا این سوره سوم شد دیگه، این بحث سوم شد دیگه زوزو. خب بحث سوم شد که عبارت آقا همینه که میشه آقا مخاصم این بحث. ظاهر عبارت مرحوم آقا همینه که بین عبدالغرب و علم و یقین آقا مخاصم این بحثه. یعنی ما یک سری امور اعتقادیه داریم، هر دوی اینا درش معتبره و وجود داره. یک سری داریم عبدالقلب هست، علم و یقین درش لازم نیست. یک سری علم و یقین درش لازمه، اما عبدالقلب درش لازم نیست. نه در این جهتی در نمیاد ترازم ها. حالا بذارید به استثاب برسید، بذارید به استثاب برسید. خب روشن شد آن انظار و احتمالات یا هنوز روشن نشد؟ چی آقا؟ یعنی همه اعتقاد جازم 100% میگیرن. نه اونجا همینه، اونم همینه. اینجا علم و یقین در اینجا یه معنا داره و هم معنای اعتقاد 100%. هیچ فرقی در اینجا نمی کنه. خب حالا دعا میکنی روشن میشم. حالا اینجا در دنباله بحثم عرض میکنیم. خب حالا ببینید تا اینجا نظر آخون تا حدی انشاءالله روشن شده که اصل تفصیل چیه. خب حالا ببینید مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف میفرماند در امور اعتقادی مطلقا استصحاب جریان نداره. مرحوم آخون میفرماید که در اونی که فقط عقد القلب لازمه، علم و یقین لازم نیست، استصحاب جریان داره. هم استصحاب حکمی جریان داره، هم استصحاب موضوعی. اما در قسم دوم که علم و یقین لازمه، استصحاب حکمی جریان دارد، استصحاب موضوعی جریان نداره. این که مرحوم آخون آمدن اینها رو دو قسم کردن برای اینکه چنین نتیجه بگیرن. خب حالا توضیح این کلام آخون می فرماید اون جایی که عبدالقلب لازمه، مثل همین تفاصیل برزخ، که در اینا ما فقط باید ملتزم بشیم ولو علم نداریم. حالا گاهی اوقات در بعضی از کلمات، دوست کلمات مرحوم والد ما رضوان الله علیه، میگن که خب علم نیاز به دلیل داره، نیاز برهان داره برای اینکه انسان به جد علم پیدا بکنه، اما عقد القلب من دون برهانه و من دون علم هم حاصل میشه برای انسان. انسان معتقد میشه یا بله من دلیل ندارم که چرا فشار قبر هست، اما من ملتزمم چون امام علیه السلام فرموده. خب اینم یک مثلا بیان دیگریه. مرحوم آخوند فرمد در اینجا اگر خب اینجا ما یک حکم داریم، یک حکم داریم، یک موضوع داریم، موضوعش که روشنه، میگم آقا تا زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام چیزی به نام فشار قبر بوده، سؤال نکیرین بوده، الان شک میکنیم هنوز هم اینا هست، استصحاب میکنیم بقایش. اما استصحاب حکمی، حکمی یعنی وجوب الالتزام به چنین معنایی، میگیم قبلا التزام به تفاصیل برزخ واجب بوده، جزء اعتقادیات انسانه. انسان وقتی میخواد دینش رو عرضه کنه یکی از واجبات یجب علیه ان یعتقد به خصوصیات برزخ. الان نمیدونیم این حکم باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای این حکم را. مرحوم آخون میفرمان هم استصحاب حکمی جریان داره هم استصحاب موضوعی. دلیل آخون چیه؟ یک عبارت بره وجود شرعیه دیجه شارع میگه تو باید معتقد باشی به این خصوصیات یجب علیک. خب حالا به دلیلش برسن این مثالش ببینید. مرحوم آخون در دلیلی که میاره میفرماید لصحت تنزیل و عموم دلیل. اولا یه نکته هست، خب این فرق این دو تا چیز آخون میخواد بگه اینجا یا یه چیز میخواد بگه. لصحت تنزیل، تنزیل یعنی آقا ما در استصحاب کارمون اینه که مشکوک را نازل منزله متیقن قرار بدیم. خب اینجا امکان تنزیل وجود داره؟ بله. بگیم که الان برای ما سؤال نکیرین شده مشکوک، این آقای نازل منزله معلوم قرار بده. وجوب اعتقاد به این برای ما مشکوکه، اینو نازل منزله معلوم قرار میدیم. امکان تنزیل وجود داره، امکان تنزیل وجود داره، این اولا. بعد عموم دلیل، دلیل استثام عام لا تنقض یقین به شک، این از ما یه دونه یقین میخواد یه شک میخواد، اینم اینجا وجود داره. ما یقین داریم به این که بر ما اعتقاد به سؤال نکیر و منکر واجب بوده، الان شک داریم در این بقای وجود، استصحاب میکنیم. در موضوعش هم همینطور. پس دلیل عامه، تنزیل ممکن و دلیل هم عمومیت داره، یعنی شامل اعتقادیات هم میشه. حالا فرق این دو تا روشن شد دیگه. چی شد فرق بین در این عبارت آخون چه های رضایی؟ احسن تو ببینید، مرحوم آخون اول مسئله ثبوت رو مطرح میکنه لصحت تنزیل. حالا اگه در یه جای تنزیل ممکن نشد، اونجا دیگه نوبت به ادله استصحاب نمیرسه. تنزیل ممکن است، دلیل استصحاب عمومیت داره. اون وقت اینجا یک اشکال رو مرحوم آخون جواب میده و اون اشکال این است که آقا ما استصحاب رو از اصول عملیه میدانیم. استصحاب یک اصلیست مربوط به عمل، مربوط به مقام عمل. مگر نمیگید اصل عملی وظیفه شاد را در مقام عمل مشخص میکنه؟ خب شما الان اگر در این امر اعتقادی بخواید استصحاب بکنید در مقام عمل چی برای شما میاره؟ هیچ. مستشکل اشکالش رو اینطوری مطرح میکنه که استصحاب باید یک ظهور عملی داشته باشه. شما الان میگید که آقا سوال نکیره این قبلا بوده، الان نمیدونم هست چانه استصحاب میکنم هست، از جهت عمل برای شما چی میاره؟ هیچ. شما میگید قبلا وجوب اعتقاد به فشار قبر بوده، من باید معتقد باشم که در عالم برزخ فشار قبر هست، الانم شک میکنم که حالا هست یا حالا دیگه مثلا برطرف شده، یا حالا ارجدین وجوب بر ذمه من هست یا نه، میگم بله بر من هنوزم واجبه، من باید جز اعتقادیات خودم بگم معتقد به این هستن. مرحوم آخون از این اشکال اینطور جواب میدن که آقا این تعبیر، حالا این رو من دارم توضیح میدم، این تعبیر اصل عملی تو روایت که نیامده، این تعبیر رو اصطلاحی است که اصولی ها آوردن برای اینکه این استصحاب اصل عملی است در مقابل امارات، برای اینکه فرق بین اصل عملی و امارات رو، فرق بین استصحاب و امارات رو ذکر کنن، این تعبیر به اصل عملی رو ذکر کردن. ولا ما نداریم که استصحاب حتما باید یه چیز عمل خارجی برای ما درست بکنه. استصحاب میگه من کان علی یقین فشک فل یبقى علی یقینه، باید یقین خودش رو باقی بگذاره، باید یقین سابق باشه و شک لاحق، این دو تا رکن از ارکان استصحابه. این اشکال رو هم ایشون اینطور جواب میدن. حالا ما باید فردا، فردا باید قسم دوم که حصول علم و یقین لازمه رو بخونیم، ببینیم آخون اونجا چرا میگه در حکمش جریان داره استصحاب در موضوعی جریان نداره. این یک. بعد دلیل مرحوم شیخ رو و عبارت شیخ رو در رسائل هارون حتما ببینن انشاءالله و دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.